أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله دومی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه را فرمودن این بود که کالایی که منفعت محرمه دارد محور تجارت و کسب قصد اون منفعت محرمه باشه. مسئله اولا شرط بود یا به منزله شرط، مسئله ثانیه آن است که شرط یا به منزله شرط نیست ولی محور قصد است. و برهانی هم که اقامه کردم بر بطلان چنین کسب این بود که وقتی منفعت محرمه مقصود باشد و پول در برابر چنین مقصودی بذل بشود، اکل مال به باطل است به انضمام اون ادله دیگر. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه میهروان به این که این فرمایش مرحوم شیخ باید هم از جهت قاعده تحلیل بشود هم از جهت روایت. البته از جهت روایت راهی را طی میکنن که مرحوم شیخ رضوان الله علیه طی کردن و مقصد واحد میرسن، لذا از اون جهت اشکالی بر مرحوم شیخ نیست، عمده از جهت قاعده است. میفرمایند که به مقتضای قاعده آن است، مقتضای قاعده آن است که این گونه از امور صحیح و حلال باشند و بسلانی در این امور راه ندارد. بیان ذلک این است که محور بحث در مسئله دوم این است که شیء دارای منفعت محرمه است، این یک. و این منفعت محرمه مقصود است، دو، نه مشروط باشد، نه اینکه طرفین شرط کرده باشند که از این کالا اون بهره حرام را ببرند، نه اینکه مبنیان علیه العقد باشند. مقصود است، نه مبنیان علیه العقد است و نه مشروط. فرمایش مرحوم آقای خویی آن است که اگر این وصف محرم هیچ لحاظ نشود که چنین کسبی حلال است، اگر لحاظ بشود به نحو دائی باشد و دخیل در افزایش ثمن نباشد که اینم حلال است، اگر لحاظ بشود مقصود باشد به نحوی که دخیل در افزایش ثمن باشد و این منفعت هم منفعت محرمه باشد، مرحوم شیخ فرمودند به این که این کسب باطل است ولی مقتضای قاعده صحت کسب است. البته نص خاص مقتضای خاص خود را دارد. چرا مقتضای قاعده صحت چنین کسب است؟ برای که گرچه صفت گاهی مستقلن لحاظ می شود و پول در مقابل اون قرار می گیرد، مثل وصف خیانت که انسان جامعی را به خیاط می دهد و در قبال خیاطتی که از او می گیرد پولی به او می دهد، پول در مقابل خیاطت قرار می گیرد، گاهی ممکن است مستقلن لحاظ بشود به پول در مقابل او قرار بگیرد، ولی از اون جهت که وصف است و به عنوان امر متکیه به موصوف ملحوظ می شود پولی در مقابل او قرار نمی گیرد. پس اگر مستقلن لحاظ نشد و به عنوان صفت لحاظ شد پولی در مقابل او قرار نمی گیرد. و اگر شرط چنین وصفی را کردن حد اکثر آن از خیار تخلف وصف داشته باشند، پول در مقابل چنین وصف اصلا قرار نمی گیرد، چون فرض در این است که به عنوان وصف ملحوظ شد نه به عنوان امر مستقل. چون پول در مقابل اون موصوف است نه در مقابل وصف، و موصوف هم که محرم نیست چون یه عین نیست، نجس نیست و جزء اعیان قذره و مانند اون نیست، پس پول در مقابل موصوف قرار میگیره، موصوف هم که محرم و قذر نیست، اون چه که محرم است پول در مقابل او قرار نگرفت و اون چه پول در مقابل او قرار گرفت محرم نیست. پس مقتضای قاعده آن است که چنین معاوضه حلال باشه. هازا اولا. و ثانیاً اشکال دوم مرحوم آقای رضوان لله بر اساس قاعده این است که بر فرض پول در مقابل وصف قرار بگیرد، خود وصف حرام است یا بهره برداری از وصف حرام است؟ اگر جاریه دارای وصف تغنی بود، آیا این قدرت بر خوانندگی غنا، این قدرت محرم است و قذر است، یا اون خوانندگی؟ آیا جاریه‌ای که دارای این صفت نوازندگی است، این صفت قذر است، یا اجرای اون امکار و بهره برداری از اون صفت در مقام عمل؟ اگر چنون که خود صفت محرم نیست، قدرت بر کار محرم نیست و خود کار محرم است، پول که در مقابل صفت قرار میگیرد نه در مقابل فعل، پول در مقابل قدرت تعلق میگیرد نه در برابر مقدور، به چه دلیل این معامله حرام باشد؟ یه وقت از یه جاری رو دعوت میکنن برای خوانندگی، در مقابل خوندن به او پول میدهن، البته این پول در مقابل اون کار حرام است، کسب جاریه مغنمه، مغنمی سهد است که سمن الکن. ولی الان محور بحث آن است که این جاریه دارای وصف تغنی است، بر دارای قدرت بر خوانندگی است، و این پول در مقابل این قدرت و این صفت است. قدرت بر خوانندگی که حرام نیست، قدرت بر نوازندگی که حرام نیست. خب این دو تا اشکال که مرحوم خوارزمی لری مرحوم شیخ دارن، بعد از اینکه فرمایش مرحوم شیخ رو تقریر کردن که فرمودن مرحوم شیخ میگوید اگر این صفت محرم اصلا ملحوظ نباشد صحیح است، و این صفت محرم ملحوظ باشد ولی به نحو دائی باشد، سمن در مقابل او قرار نگیرد، صحیح است. ولی اگر این صفت محرم ملحوظ باشد و به نحوی که دخیل در افزایش سمن باشد که سمن در مقابل او قرار بگیرد، باطل است. و اگر کسی بگوید خب حالا پول در مقابل این صفت قرار گرفت، اون بخشش محرم باشد، چرا اصل معامله محرم باشد؟ مرحوم شیخ هم بودن تفکیک بین وصف و موصوف، تفکیک بین قید و مقید پیش عقلا پذیرفته نیست و باعث خیار تبعات صفقه و مانند آن نیست، برای اینکه وصف و موصوف را عقلا از هم تفکیک نمی کنند. بعد از تقریر فرمایش مرحوم شیخ اونگاه فرمودن بحث در دو جهت است، یکی به مقتضای قاعده، یکی مقتضای نص. روی مقتضای قاعده دو تا اشکال بر مرحوم شیخ داشتن. اشکال اول این است که رو مقتضای قاعده همه این صور با صحیح باشد، حتی اونجا که دخیل در افزایش ثمن است، زیرا صفت گرچه گاهی مستقلن لحاظ می شود ولی در اینجا که به عنوان وصف ملحوظ شد، سمن در مقابل او قرار نمیگیرد. وقتی سمن در مقابل او قرار نگرفت و تمام سمن در مقابل کالا واقع شد، دلیلی بر بطلان چنین معامله نیست. هازا اولا. و ثانیا، اگر هم سمن مقداری از سمن در مقابل وصف قرار بگیرد، وصف که محرم نیست، اون فعل محرم است. اگر جاریه رو کسی اجاره بکند، کرایه بکند برای خوانندگیش، در مقابل اون فعل به او پول بدهد، بل اون فعل چون حرام است، پول در مقابل فعل محرم حرام است. ولی اگر جاریه ای را که دارای وصف تغنیست بخرن و پول را در مقابل اون وصف بدهن، اون وصف که محرم نیست. این دو تشکال حالا ببینیم. مطلب سومی که ایشون دارم میفرمان به این که الا انهو، یعنی افزون بر این دو مطلب، قدرت بر کار حرام نه تنها نقص نیست، گاهی باعث کمال است. اونگاه جریان آفرینش آدم و اعتراض فرشته ها را ذکر می فرماین که ملائکه فرمودن که اتجعلوا فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. ذات اقدس اله فرمود به این که گرچه انسان قدرت بر سفک دماء و افساد فی الارض دارد، لکن همین قدرت داشتن باعث فضیلت اوست. و شما چون قدرت بر سفک دماء و افساد فی الارض ندارید، مسبح و مقدسید، و او چون دارای قدرت بر سفک دماء و افساد فی الارض است، اگر راه تسبیح و تقدیس را طی کرد، از شما بالاتر است. پس گاهی قدرت بر فساد زمینه کمال می شود، در صورتی که دارای قوه قدسیه باشد و این قدرت بر حرام را تعدیل و هدایت کند. این خلاصه فرمایش مرحوم آیه خوی رضوان الله. این بود که اون روز عرض شد که شاید این مقرر بزرگوار درست فرمایش مرحوم آیه خوی رضوان الله علیه رو ارائه نفرموده باشند، چون بعضی از بیانات خیلی قوی و عمیق نیست. اما اون اشکال اولشون بر مرحوم شیخ که صفت گرچه گاهی مستقلن لحاظ می شود، اما وقتی به عنوان وصف ملحوظ شد، هیچ سمنی، هیچ جزی از اجزای سمن در قبال او قرار نمی گیرد. این امور که حقیقت شرعی ندارن، اگر ما در تحلیل این امور به متن غرایز عقلا مراجعه کنیم و نحوه کسب عقلا رو بررسی کنیم، میبینیم که در بسیاری از این موارد پول رو به ازای خود اون صفت میدن. اگر کسی یک تابلوی قیمتی رو، یک میراث فرهنگی رو، یک خط خوبی از مشایخ خود را، یه امضای ارزنده از بعضی از بزرگان را در یه نامه کهنی یافت و دارد اون رو به عنوان یک سند تاریخی می‌خرد، همه اینها اوصافی هم روی تکه مقوای 4:6 یا 10:20 و همچنین روی تکه کاغذ. قسمت مهم این پول را برای اون آثار هنری میدن، برای اون یه تکه مقوا که این همه پول نمیدن که، وگرنه از این مقوا تو عالم زیاده، از این کاغذ هم تو عالم زیاده. این چنین نیست که اگه وصف یا مستقل ملاحظه بشود یا هیچ، گاهی مستقل ملاحظه میشود، گاهی جز ملاحظه می شود، گاهی دائیاً ملاحظه می شود، گاهی هیچ. این چنین نیست که اگر مستقلاً ملاحظه نشد وصفاً ملاحظه شد هیچ دخیل نباشد در افزایش ثمر. نه، گاهی مستقل است که تمام ثمن مال اوست، پول مال اوست، مثل اجاره. گاهی به عنوان جزء است که بخشی از پول به عهده اوست، مثل همین موارد. گاهی به عنوان دائی است که دخیل در افزایش ثمن برای اون موصوف است، نه اینکه مقداری از ثمن در قبال او قرار بگیرد. این حال سوم گاهی هم اصلا ملحوظ نیست. پس این چنین نیست که اگر مستقلا ملاحظه نشد هیچ نحوه دخیل نیست و اصلا ثمن در قبال او و هیچ جزئی از ثمن در مقابل او قرار نمیگیرد. تازه اولا نه مستقل لحاظ بشود که میشه. بله، وقتی که ما به آثار عقلا مراجعه میکنیم ببینیم در همه این موارد گاهی مستقل است، گاهی جزء است، گاهی دائی است، گاهی بی‌نقش است. گاهی انسان یک قدح خوبی رو میگیرد، حالا این نقش نبود، نقش دیگر. گاهی فقط برای نقش است، گاهی نقش و اون قدح هر دو جزء هدف او هستند. این چیه نیست که یا مستقل است یا هیچ. گاهی مستقل است، گاهی جزء است، گاهی دائی است، گاهی هیچ. همین که اگر چون که ما یه قدح بلورین خوبی داشتیم، یه وصف برینی داشت و قدح ها هم تو این نمایشگاه زیاد است. بعضی از قدح ها هستن ساده، بعضی از قدح ها منقوشن و طبق اختلاف نقوش قیام فرق میکند. ما میبینیم یه وقت است که کسی قدح برای آب خوردن میطلبد، برای او فرق ندارد، این به دنبال قدح منقوش نمیرود. گاهی فقط به دنبال نقش میرود، گاهی به دنبال جنس قدح با نقش خاص میرود. اینا فرق میکند. پس گاهی وصف مال مستقل است، گاهی موصوف مستقل است، گاهی به نحو جزء است، گاهی به نحو دائی است، گاهی هیچ. اینطور نیست که اگر به نحو مستقل نشد هیچ، اگر مستقل نشد به نحو جزء هم هست. ول عرفو به بابک، این نمایشگاه است و اینم انواع و اجسام کالاها. بله، این از این از آثار عرفی فراوان هست. خب بله، اما جزء هست. بله بله، از این نه نه، ما قائلیم چون گاهی ممکن است که پول مقداری در مقابل او قرار میگیرد، لکن در مقام تفکیک عرف حاضر به تفکیک نیست، برای اینکه قید و مقید را به تعبیر مرحوم شیخ دو امر جدا نمیبیند. نظیر گوسفند و خوک نمیداند تا بگوید خیار تبعای صفقه دارد. خب در اونجا عرف مساعد نیست. اگر کسی یک گوسفندی رو با یک خوکی رو به یک خریدار، به یک دامدار فروخت، می شود گفت به این که چون بیع ما یملک و ما لا یملک است، خریدار خیار تبع صفقه دارد. اما اینجا اگر یک تابلوی را با نقش خاص فروخت و برای اون نقش پول اضافه گرفت، این چنین نیست که بگویم من وصف را بر میگردانم، موصوف را میطلبم، چون تفکیک خارجی راه ندارد. از این جهت برای اغلا و قرائز اغلا مساعد نیست برای تبعیض و خیار تبعیض صفقه. تبعیض پذیر نیست تا خیار تبعیض صفقه را به همراه داشته باشد. اما اونجا بیع ما یملک و ما لا یملک، یک، بیع ما یملک و ما لا یملک، دو، چون تبعیض پذیرن خیار تبع و صفقه دارن. خب پس فرمایش اول مرحوم آقای خوی رضوان در چرا؟ جز هست، مگر هر جزئی تبعیض پذیر است؟ مگر تلازم عقلی است؟ اینا غرایز عرفی است. عرف چون تبعیض پذیر نیست، تبعض صفقه را هم نمیپذیرد. همین عرف میبینیم یه وقتی میخواد قیمت گذاری کند میگوید که 50% این سمن مال این جنس شما، اگر نقش میخواهی اون کاسه گلی هم همین نقش رو دارد با قیمت کم، اگر کاسه بلورین نشکن میطلبی با این نقش قیمتش 100، و اگر کاسه گلی با این نقش میطلبید قیمتش 50. خب وقتی ما میبینیم در تقویم و در قیمت گذاری کارشناسان میگوین این کاسه بلورین نشکن که دارای این نقش است 50% این سمن مال این جنس اوست، 50% مال نقشه، اون کاسه گلی یا اون شیشه بشکنی که فقط نقشش همین است، جنسش این نیست، نقش قیمتش 50 است. خب وقتی چنین ارزیابی در بازار غرایز عقلا هست معلوم میشود تبعیض پذیره. ولی حالا وقتی خیار تخلف پیدا کرد میبینیم عقل عقلا حاضر نیستن بگن بگی بسیار خب من وصف و پس میدم موصوف و قبول دارم، اون بالعکس چیزی که لدل عقلا تبعیض پذیر نیست خیار تبعی صفقه هم نداره، چیزی که لدل عقلا تحلیل پذیر است تجزیه پذیر است. غرض آن است که این چنین نیست که اگر یه مقداری از سمن در مقابل او شد الا ولا بد با خیار تبعی صفقه داشته باشد، تلازم عقلی نیست، تلازم شرعی نیست. بسیاری از اینها برداشت های غرایز عقلا است. خب حالا این اشکال اول فرمایش ایشون که وارد نبود، اما دوم ایشون فرمودن به این که بر فرض که بپذیریم مقداری از این پول در مقابل اون وصف قرار میگیرد، اون چه محرم است کاری است که از این وصف نشأت میگیرد نه خود این وصف. وقتی خود این وصف حرام نبود پس پول در مقابل حرام نیست. این فرمایش هم ناتمام است، برای اینکه پول در مقابل چیزی قرار گرفت که منفعت محلله ندارد، بالاخره کار بهره اوست. اگر یه چیزی پول در مقابل او قرار گرفت که هیچ خاصیت نداشت لدشر، خب شکل مال باطل دیگه. شما قبول دارید که این وصف کاری که از او ساخته است حرام است؟ قبول دارید که شارع اجازه نمیداد از این وصف تغنی کسی بهره خوانندگی ببرد؟ پس این وصف وجودش کل عدم است. اگر وجودش کل عدم شد پس پول در مقابل کل معدوم رفت، به شکل مراتل دیگه. حالا وقتی که از محدوده فقه اصغر رفتن بیرون، الا انه، این رو حتما ملاحظه فرمایید، فرمود الا انه، گاهی می شود که قدرت بر حرام باعث این می شود که انسان در اعلا درجه قرار بگیره. این کجا اون کجا؟ این حرف اونقدر سست است که ما وقت شما رو تلف نمی کنیم به جواب دادنی. حالا بعد ملازم فرمید. خب فرمایش بعدیشون را همین است که مطابق با مرحوم شیخ قبول کردن، که از در روایات فرمایش مرحوم شیخ درست است، یعنی سمن جاریه مغنیه که سمن کلب است و سود. خب اینا تتمه بحثی بود مربوط مسئله دوم. مسئله سوم که مرحوم شیخ رضوان در مطرح فرمودن، این رو قبلا هم به عرضتون رسید، یه مقدار زیاد انسان وقت صرف بکند در آیه لا تأکلو. بله همون عرض کردیم، اصلا حیفه که آدم وقت رو تلف بکنه، این حرف کجا اون حرف کجا، همه این رو درست کردیم. اون چیز دیگه است، این چیز دیگه است. میگم یه آدم وقتی که رشتهش یه چیزی نیست، وارد یه مسئله دیگه میشه، باید به چی صورت در میاد. هر کسی حدی دارد، هر کسی یه حرفی دارد. خب اما غرض آن است که در مسئله سوم مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند که مسئله سوم آن است که چیزی که فقط منفعت محرمه دارد یا منفعت محللم او را همراهی میکند، اگر طرفین شرط بکنند که از او فقط بهره حرام ببرند، یا قبل از عقد توافق و تعهد بکنند و عقد مبنیاً علیه واقع بشود که منزله شرط است، این مسئله اولاست و محرم است. مسئله ثانیه این بود، چیزی که دارای منفعت محرمه است طرفین شرط نمی کنند یا مبنیاً علیه العقد نیست، لکن مقصود طرفین همین منفعت محرمه است. اینو گذاشت. مسئله ثالث آن است که چیزی دارای منفعت محلل است و دارای منفعت محرمه و خریدار میخواهد از او منفعت محرمه را بهره برد و فروشنده هم میداند نه تعهدی سپرده است و نه تعهدی گرفت، نه اشتراطی کرده، نه مبنیاً علیه العقد بود و نه قصد کرده است، هیچ قصد ندارد، فقط علم دارد که خریدار از این کالا بهره حرام میبرد، فقط علم محض است، نه اشتراط و تعهد که مسئله اولاست، نه قصد که مسئله ثانیه است، فقط علم است. میداند که خریدار از این کالا منفعت محرم میبرد، میداند که او با خریدن این انگور او را خمر میکند، با خریدن این چوب صنعتی او را بت یا صلیب می سازد، او را نرد یا تخت شطرنج می سازد، او را آلات لهو و لعب نوازندگی می سازد. آیا این جایز است یا نه، باطل است یا نه؟ اونه که قبلا عرض شد و الان عرض میکنیم برای است که اگر یه مقدار زیادی در تلیعه هر مسئله انسان وقت صرف بکند برای آشنا شدن به تحریر محل بحث جا دارد، چون بسیاری از این ادله در اثناء بحث معلوم شود از مسیر خود جدا شد و به محل بحث توجه نکرد. اینکه بعضی از بزرگان اصرار دارند که اول مشخص کنند که محل بحث چی، برای همین است که در مقام استدلال از اون مسیر جدا نشد. پس محل بحث در مسئله سوم آن است که کالای است دارای منفعت محلله و منفعت محرمه. یک، طرفین تعهد و اشتراطی ندارند که از اون فقط منفعت محرمه استفاده بشه. و دو، مبنیاً علیه العقد نیست که منزله اشتراط باشد. سه، قصد فروشنده هم این نیست که در راه حرام صرف بشود. چهار، قصد خریدار این است که از او منفعت محرمه بهره برداری کند. پنج، فروشنده عالم به قصد خریدار است. شش، خودش بی قصد است، او قصد ندارد که در راه حرام صرف بشود ولی می دارد که خریدار از او بهره محرم می برد. آیا جایز است یا نه؟ همون امور چهارگانی که در تحریر محل بحث قبلا لازم بود اینجا هم لازم است. همون ادله هفتگانه ای که برای اثبات حرمت یا بطلان ذکر می شدن اینجا هم هست. منتها مسئله تعاون بر اسم در اینجا بیشتر و روشنتر از جای دیگر مطرح است که ما بحث تعاون بر اسم را به این مسئله سوم ارجاع دادیم، برای اینکه مرحوم شیخ رضوان الله مسئله تعاون بر اسم را اینجا مبسوطا ذکر فرموده. فرمایش مرحوم آقای ناینی رضوان الله که میگوید بر هر کسی واجب است از باب امر معروف و نهی از منکر جلوی حرام را بگیرد اینجا افسوده می شود. اگر کسی بداند کالایی را در اختیار خریدار قرار میدهد که خریدار از او بهره حرام میبرد، از باب نهی از منکر بر او لازم است این کار را نکند. اینم دلیل هشتم می شود. خب پس اون مسئله اجماع یک، مسئله روایات آمن از زیر تحف العقول دو، اون سنن بیهقی ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه سه، آیه لا تاکلوا چهار، نص خاص پنج، دلیل تلفیقی عقلی تلفیقی از عقل و نقل شش، تعاون بر اسم. البته این هفتمی و هشتمی اینجا باید بازتر بیان بشود، اون ادله سته گذشته اینجا به طور اجمال ذکر می‌شود. مرحوم شیخ اول اشاره میکنن رو تعاون بر اسم و امثال زالک، بعد بحث مبسوط تعاون بر اسم را بعد از روایات ذکر میکنن. اول مقتضای روایات خاصه را ذکر میکنن، بعد به اون تعاون بر اسم میرسن. روایات مسئله دو طایفه است، بعضی از روایات ظاهرش جواز است، بعضی از روایات ظاهرش منع است. آیا اول اینا جمع دلالی دارن یا نه؟ اگر جمع دلالی دارن باید با تصرف در ماده این مشکل تعارض حل کرد، به تقیید مطلق یا تخصیص عام، یا نه هر کدام را بر مورد خاص حل بکنیم، اون روایات مجوزه را بر جای حل بکنیم، روایات مانعه را بر جای دیگر هم بکنیم، این یکی. یا نه تخصیص بزنیم عموم بفهمیم بعد تخصیص بزنیم، این دو. یا نه تصرف در هیئت بکنیم بگوییم اون روایات مانعه محمول بر کراهت، روایات مجوزه محمول بر حلیت، این سه. یا راه‌های دیگری داریم که بعضی از اون راه ها را هم عده از بزرگان پذیرفتن، تفکیک بکنیم بین اینکه چوب فروشی برای بت‌سازی روانه است اما انگور فروشی برای خمر ساختن مثلا جایز است. این راه ها رو به عنوان جمع بین این روایات ارائه کردن. حالا ما اجمالا این نصوص رو اشاره بکنید به خواست خدا تتمیم بحث به نوبت روز بعد. روایات دو طایفه است، یک طایفه درباره صلیب و صنم است، یه طایفه هم درباره خمر. باب 41 از ابواب ما یکتسب به وسائل جلد 17 صفحه 176 این دو تا روایت هست که از در سند مشکلی نداره. مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن ابن عزینه قال كتبت لابی عبدالله علیه السلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه برابط فقال لا بأس به. که این باید در ابزار قمار بحث بشه، نوازندگی بحث بشه. و ان رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا قال لا. در این مکاتبه ابن عزینه برای وجود بارک امام صادق سلام الله علیه نوشتن یک کسی چوب صنعتی دارد میخواد بفروشد به صلیب ساز، جایز است یا نه؟ فمون نه. فباعه ممن یتخذه صلبانا. نه شرط هست و نه قصد. شرط مسئله اولاست، قصد مسئله ثانیه. ما الان در مسئله ثالثه بحث بکنیم که فروشنده عالم است که خریدار چی میخواهد. روایت دوم این باب را که مرحوم کلینی از حسن ابن محبوب عن ابان ابن عیسی القمی عن عمرو ابن حلیس نقل میکند این است: سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن توتو ابی اوهو. این مجموع بیان سه جلدی جامعه تر از این مجموع بیان بحرین سه جلدی جامعه تر از این مجموع بحرین های دو جلدی است، چون بعضی از تفحص هایی که شده اون مجموع بحرین های دو جلدی مقداری از نسخش با این فرق میکنند. این خیلی کامل هست، مجموع بحرین مرحوم تریحی که سه جلد اخیراً چاپ شد کامل است. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن توتو، که در اونجا که توتو حوالی فرساد همین درخت توت، بعد اونجا دارد که کلمه توت نمیگن در عربی، میگن توتو. ابی اوهو یسنعول صلیب و سنم قال الله. میشه من این چوب صنعتی رو بفروشم برای اینکه کسی از او صلیب و سنم بسازه؟ فرمودند این طایفه مانع است. طایفه مجوزه در باب 59 از ابواب ما یکتسب به وسائل جلد 17 صفحه 229، باب 59 روایات فراوانی دارد که یکی از اون روایات این است: روایت 5 این باب همان است که مرحوم کلینی رضوان الله علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه قال کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن رجل له کرم، کسی که درخت انگور دارد، ایبی اول عنب و تمر ممن یعلم انه یجعله خمرا او سکرا. خمر آن است که از عنب گرفته شود، سکر آن است که از تمر گرفته شود، هر دو شراب است، اون تا نامشون فرق میکنه. این کسی که این باغداری است که یه قدری انگور دارد، یه قدری خرما، میداند که خریدار از این انگور و از این خرما می درست میکند، میتواند بفروشد یا نه؟ فقال علیه السلام انما باعه حلالا فی الابان الذی یحل شربه او اکله فلا بأس ببیعه. فرمود در اون اوان و در اون ابان و در اون زمانی که این میوه خوردنش نوشیدنش حلال است، این فروخ. حالا خریدار او را به صورت حرام در آورده است که گناه فروشنده نیست، این عیب ندارد. خب با اینکه ظاهر سوال این است که خریدار فروشنده میداند که خریدار میخواهد از اون می درست کند، اون عیب ندارد. به همین مضمون روایت های دیگر هم هست. اومد این دو طایفه روایات که معارضن باید در حل تعارض کوشید. الحمدلله رب العالمین.